أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. باب سوم درباره صفات علم و همچنین فضیلت علم و در پایان هم فضیلت علما. حدیث اول، عن ابی الحسن موسی علیه السلام، از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده که قال دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسجد، رسول خدا وارد مسجد شد. فاذا جماعتون قد اطافوا برجلن، حضرت ملاحظه فرمودند که جمعی گرد یک مردی رو گرفتند و او رو احاطه کردند. فقال ما هذا، فرمود این چیه یا کیه؟ فقیل علامه، مردم گفتند که این علامه است. معلوم میشه از قدیم الایام رسم بوده علامه بودن. فقال و مل علامه، حضرت فرمود که علامه دیگر چیست؟ فقال له، و حضرت عرض کردند که اعلم الناس، عالمترین انسان ها به انصاب العرب و وقائعها و ایام الجاهلیه و الاشعار العربیه، اون آگاهترین و عالمترین مردم به نسبهای عرب ها، میدونه که این مثلا فرزندی که پدرش مادرش جدش آواش کی هست، قبائل مختلف رو میشناسن. این یک. دیگر وقایعی که در زن تاریخ عرب اتفاق افتاده، همه رو سیر تا پیاز رو میدونه که چه اتفاقاتی افتاده، کی کجا رفته، کی چه کار کرده، کی جنگ شده. همچنین به ایام جاهلیت اطلاعات وسیعی داره، از قدیم الایام اطلاعاتش گسترده است. و بالاخره اشعار عربی را تمام، حالا تمام هم نباشه، اشعار بسیاری میداند، یا از همه بیشتر اشعار را میداند، شاعراش رو میداند، مثلا سبک شعرش رو میداند، از این اطلاعات اینجوری. قال فقال النبی، راوی میگه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ذاک علم لا یضر من جهله، اینه که گفتی این علم اطلاعاته، ولی اگر کسی از اونها بی خبر باشد و اطلاع نداشته باشد ضرر نکرده است. اینکه کی پدرش کیه، مادرش کیه، چند تا قوم داره، چند تا فامیل داره، قبرستونشون کجاست، اینا ندونی هیچ اتفاقی هم نمیافته. در عرب چه وقایع رخدادهایی افتاده، اتفاق افتاده، اینا ندونستنش هم ایراد نداره. همچنین نه فقط ندانستن اونها ضرر ندارد، ولا ینفع من علمه، کسی هم که بدون منفعتی نداره. بله، اگر این شغل بشود، درآمدی به دست بیاید، مثلا شعر جاهلی متخصص داشته باشه، جمعی هم حتما در هر عصر زمانی پیدا میشن که بخوان اینا رو بدونن بخونن، زندگیش اداره بشه، آری. و الا هیچ گونه منفعت حقیقی برای چنین علومی متصور نیست. حالا بعد خدمتتون عرض میکنم که منفعت حقیقی یعنی اون چیزی که یا سبب اشتداد وجودی انسان بشود یا سبب بقا و دوام انسان. اینا منافع خاص و ویژه و حقیقی است. اما اینکه کسی مثلا در شهر خوب صداش کنن، برای ذکر بدن، صلوات بفرستن، کف بزنن، اینا منفعت نیست، اینا لحظه ایست. الان دست میزنن، اون برتر رفتن، ده چیز دیگه هم همراهش نصیبش میکنن. ثم قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، آنگاه رسول خدا فرمودن که میدونین علم چیه؟ انما العلم ثلاثه، علم سه قسم است یا سه تاست: آیتون محکمه، او فریضتون عادله، او سنتون قائمه. یکی آیه محکم که بعد میگیم چیه، یکی فریضه عادل، و سوم سنت قائم. و ما خلاهنه فهو فضل. اما غیر از این سه تا، نه از اطلاعاتی رو که حالا در گذشته مردم چی کار کرده بودن چی کار نکرده بودن، اونا که حالا بود و نبودش برابر است، اما غیر از این سه دسته اگر علوم دیگری وجود داشت، اون علوم دیگر فضیلتی است، سبب برتری هست، اما در این حال علم نیست یا آثار علم رو نداره، کمالات علم رو نداره. توضیح مختصری که خدمتتون عرض کنم اینه که به طور کلی علم بر دو دسته است: یک، علم معاملات، دوم، علم مکاشفات. علم معاملات یعنی علم به حوزه رفتارها، اعمال، اون چرا که در زندگی انسان بدان احتیاج داره. علم مکاشفات هم یعنی علم به حقایق عالم هستی، مراتب وجود، کمالات وجود. تعبیر دیگرش اینه که یا علم به اعمال است، اونچه که انسان انجام میدهد، اینی که انجام میدهد، یه وقتی با دستش انجام میدهد، با پاش انجام میدهد، یه وقتی با دلش انجام میدهد، هر چی کار باشد، عمل باشد و فعل باشد، علم اعمال شامل او میشود. بنابراین اخلاق هم در همین جا وارد هست. علم اخلاق عمدتاً علمی است که مربوط به افعال جوانه ارتباط دارد. قسم دوم از علم که گفتیم علم مکاشفات، عرض کردم خدمتتون، مثلا علم به عقاید، علم به صفات، علم به ذات خدای متعال، صفات خدای متعال، علم به اسماء خدای متعال و همچنین علم به افعال خدای متعال از حیثیت انتساب به افعال خدای متعال. افعال دو تا حیثیت دارن. یکی این که مثلا مثل این میز فعله، یک موجود عینی و خارجی است و یک کاره. این دو تا حیثیت داره. یه حیثیت اینه که این فعل خداست، خدا رو ایجاد کرده. از این جهت این که این فعل خداست، نه از حیث انتصابش، از این جهت که میز هست، این میتونه که مورد مطالعه قرار بگیره. اجزایش، ریزکاریاش، استحکامش، نقشش، طرحش و مانند اینها، چگونه میز درست کنیم، چه موادی به کار ببریم، چه شکلی داشته باشه، طرح و هیئتی داشته باشه، این یه جوره، این علم معاملاته. اما یه قسم دیگر اینه که این میز چگونه استناد و انتساب به خدای متعال داره. این از ادب به اموره. دقیق ترین، ظریف ترین حقایق همینه که انتساب موجودات به خدای متعال معلوم بشود. وقتی میگیم این انسان از حیثیت انسانیتش چه ویژگی‌هایی داره، مثلا ظاهرش چیست، باطنش چیست، روانش چیست، چشمش، گوشش و مانند اینها چیست، چه بخورد، چه کند، چه کار برود، چه کجا برود و مانند اینها، یه بخشه. یه بخش دیگر این که این موجود فعل خدای متعال است، حیثیت استنادش به خدای متعال چگونه است، چگونه است که در این حال که خدای متعال نامتناهی است، بلکه فوق نامتناهی است، با نامتناهی بودنش این انسان به عنوان فعل خدای متعال وجود دارد، تحقق دارد. آیا چنین موجودی در طول خداست؟ نمی شود، با عدم تناهی سازگار نیست. در عرض خداست، اون هم قابل تصور نیست. درون خداست، قابل تصور نیست. بیرون از خداست، قابل تصور نیست. بر خداست، در خداست، تحت خداست، یمینی است، هیچ گونه تصور نمی شود. بنابراین این انسان رو وقتی به عنوان انسان معرفی میکنیم، این علم معاملات شناختنش، خب اینم بالاخره یه قسم علمی است. اما یه جهت دیگرش اینه که استنادش به خدای متعال چگونه است. خب این دو قسم علم. تو این حدیث شریف که فرمود که یا آیه محکم است، یا فریضه عادل است، یا سنت قائمه، این با توجه به این که علم معاملات هم آسان‌تر است، هم سهل الوصول‌تر است، هم درکش راحت تر است و همین که اکثریت قریب به اتفاق مردم، بلکه عامه مردم، همه بدون استثناء در اولین مرتبه از زندگی طبیعی دنیویشون به همین علم معاملات احتیاج دارند. یعنی انسان‌ها در علم معاملات مشترک الفقرند، مشترک الاحتیاج هستند، مشترک المنفعه هستند، همشون محتاج هستند. به ویژه در آغاز، این که عرض میکنم خدمتون در آغاز، نه به خاطر اینکه این علم مقدم است بر علوم دیگر، بلکه به خاطر اینکه آغاز ادراک و علم آموزی انسان است. آغاز ادراک و علم آموزی انسان عبارت است از اون مرتبه از علم که همه توان فهمش رو دارن، توان دستیابیش رو دارن، همه هم احساس میکنن لازمه. مثل اینکه مثلا رفتن کلاس اول، این مشترک است بین همه انسان ها. اینکه این خطای کج و موج رو راست کشیدن، آرام آرام الف به رو یاد گرفتن، این مشترک بین همه است. کم نیست نبودن که کلاس اول میخوندن دوم دیگه نمیرفتن، اسمشون یاد گرفته بودن، آدرسی رو میتونستن بخونن، کم نبودن که ابتدایی ها تمام میکردن به متوسطه نمیرفتن و همینطور ادامه بدین. پیوسته این گونه است که در یک مرتبه همه مشترکند، در علم معاملات همه مشترکند. باز مشترک بودنش به این نیست که این علم است که زندگی ساز است، این علم است که کمال می آورد، این علم است که انسان رو مقصد می رساند، نه، این علم است که اولین گام زندگی انسان در جهان طبیعت است و در این حال این علم است که همه می توانند با آسانی به دست بیارند. با توجه به این ویژگی های علم معاملات که یکی عمومی بودن منفعتش است، یکی آسان بودنش است، یکی مقدمه بودن برای خیلی از علوم دیگر هست، به این جهته که به نظر میرسه که این تقسیمی رو که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انجام داده نسبت به علوم، همین علم رو تقسیم کرده، نه مطلق علم را، به خاطر اینکه علم مکاشفات یا علم به ذات، صفات و افعال و استناد افعال به خدای متعال، این اگرچه مشترک المنفعه هست، اگرچه منافش خاص و ویژه است، اما در این حال ادراک آن و کسب آن یا سخت است یا ناممکن است. برای برخی و جمعی ناممکن است، برای کسانی دو گروه هم عمدتاً هستن که براشون ناممکنه که علم مکاشفات رو به دست بیاورن. یک دسته کسانی هستن که چنان اشتغال به دنیا دارند و چنان غفلت از حقایق و کمالات حقیقیشون دارند که اصلا به ذهنشون خطور نمی کنه. اگه به ذهنشون هم خطور کنه، هر چی که نگاه میکنه میبینن نه نون میشه نه آب میشه، هیچ کدامش نیست. بدون علم مکاشفات هم آدم میتونه زندگی کنه، میتونه نون داشته باشه، آب داشته باشه، زندگی طبیعی داشته باشه. بنابراین هر چی فکر میکنن که حالا ما مثلا فهمیدیم که توحید یعنی چی، توحید حقیقی کدامه، توحید غیر حقیقی کدامه، عددی کدامه، نوعی کدامه، خب اینو به درد کجا میخوره؟ یک جمعی هستن که به خاطر اشتغال به دنیا توجه به این امور ندارند، بنابراین ادراک این علم براشون یا سخت یا ناممکنه. دسته دیگر کسانی هستن که البته تعدادشون کمه، کسانی هستن که قوه ادراکشون کمه، استعداد این درجه از علم رو ندارن. علوم درجات مختلفه، همچنان که مثلا بنده جدول ضرب رو بلد هستم، ضرب دو رقمی و سه رقمی رو بلد هستم، اما محاسبات دقیق ریاضی رو بنده نمیدونم. خب جمع دیگر هم هستن که در شیمی اطلاعاتشون اندکه، در حد اکثر میدونن که H2O آب میشود، اما بیشتر از اون دیگه متوجه نیستن. چنان که جمعی در فیزیک یه چیزی رو میدونن. برخی استعدادشون برای رسیدن به این علم مکاشفات وفا نمی کنه، کمک نمی کنه، و همین خاطره که این علم برای اونها تقریبا می توان گفت ناممکنه. دیگه اگر بخوایم که حالا یه مقدار راحت تر بگیم، باید بگیم بسیار سخته. علم مکاشفات را کسی می توانه به دست بیاورد که اولا مستعد باشد، ثانیا این استعدادش رو در همین مسیر به کار بگیرد، یعنی به جای اینکه غافل از حقایق عالم باشد، غافل از اعتباریات عالم باشد، به جای اینکه غافل از آخرت باشد، غافل از دنیا باشد. اگر این گونه شد، وقت چنین علمی، علم مکاشفات، برای او نه فقط ناممکن نیست، نه فقط سخت نیست، آسان است، نه فقط آسان است، مرغوب است، نه فقط مرغوب است، مطلوب و دارای لذت است. به هر حال حالا با توجه به این تقسیمی رو که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده، که همچنان که عرض کردم خدمتتون علم معاملات رو تقسیم کرده، علم معاملات بر چند قسمه، این روایت این رو میگه. قبل از اینکه رو خدمتتون عرض کنم، اون قسم علم مکاشفات رو که اسمشو مکاشفات گذاشتیم، یه اسم دیگر هم براش بود، گفتیم علم به ذات خدا، صفات خدا و افعال خدا از حیثیت انتصابشون به خدای متعال. اینو مد نظر داشته باشین، چون دوباره داریم تقسیم میکنیم علم رو، میگیم آیه محکمه علم اعتقادات هست، با هم دیگه خلط نشه. علم معاملات بر اساس این حدیث شریف سه قسم است: یک، علم به اصول اعتقادی، علم به عقاید، علم به این که خدا هست، خدا یگانه است، خدا لطف و رحمت دارد و مانندین. این غیر از اون علم مکاشفات است که اونم همین بود، منتها علم به حقیقت وجود بود، علم به مراتب وجود بود، علم به ذات خدا، علم به صفات و حیثیت انتساب صفات و افعال به خدای متعال بود. این نه، این اون چنین چیزی رو همراه خودش نداره. علم به حقیقت وجود، به تعبیر دیگر خدمتتون عرض کنم، تفاوت میان کلام و فلسفه در همین هست، یا کلام و حکمت، کلام و عرفان در همین هست. در کلام هم از خدای متعال بحث میکنن، از صفات خدا بحث میکنن، از افعال خدا بحث میکنن. در فلسفه یا حکمت و عرفان هم همین گونه بحث هست، منتها یکیش علم در یه جا وقتی در این حوزه بحث میشه از اقسام علم معاملات، در یه جای دیگری از مراتب علم مکاشفات، و میان این دوتا هم تفاوت کاملا عیان روشن هست، آشکار هست. خب پس بنابراین علم معاملات شد، قسم اول علم به اصول اعتقادی، دوم علم به فروع عملی. اون اصول بود این فروع، اون اعتقاد و نظر بود اینم عمل. علم فروع عملی خودش بر دو قسم است، یکی علم به اعمال جواره که بهش گفته میشه فریضه عادله، دیگری علم به احوال جوانه که بهش میگن سنت قائمه، یعنی علم اخلاق. این یک نکته در مورد این تقسیم. مهمترین حرفی رو که اینجا خدمتتون عرض کردم اینه که این تقسیم مطلق علم نیست، و از این جهت ممکنه که بسیاری گمان کرده باشن که علم یعنی همین سه تا، بنابراین در اینجا دیگه علم درباره حقیقت وجود، چی وجود شناسی، مراتب وجود، ذل وجود، وجوه وجود، این چیز اصلا تو همچی جایی نیست، اصلا اون به طور کلی در این تقسیم نیست، چون که در بسیاری از روایات نبوی صلی الله علیه و آله و سلم همین گونه است که مخاطب دورهای ابتدایی رو میگذرونه، اگر نگیم دوره قبل از ابتدایی رو میگذرونه. برای همینه که رخدادهایی در زمان پیامبر و بعد از پیامبر اتفاق افتاد که اصلا با عقل جور در نمیاد، اصلا با عقل جور در نمیاد که یه جمعی جانشون رو، مالشون رو در دست گرفته باشن در خدمت پیامبرشون، اونم خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، عرضه کنن و حاضر باشن ایثار کنن. همچه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، حتی به کفن و دفن او هم نپردازند. این اصلا به ذهن نمیاد، یعنی اصلا جور در نمیاد که در شرایط عادی، نگاه کنید که ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی، خدا رحمت کنه حضرت امام رو، اومد هدایت کرد مردم رو، راهنمایی کرد، نظام سلطنت طاغوتی گذشته رو برانداخت و 10 سال در میان مردمش حضور داشت، 10 سال در میان مردمش حضور داشت که اکثری از مردم او رو نمی دیدن، امکانش هم نبود ببینن، غیر از خواست و نزدیکان و مسئولان کسی به راحتی حضرت امام رو نمی دید، امکانش هم نبود. اونه که می دن یا عکسش رو می دن، یا از تلویزیون می دن، یا از رادیو صداش می شنیدن. از دنیا رفتن امام رحمت الله و رضوان علیه و همچنین اون مشایعتی رو که از اون حضرت به جا آوردن رو نگاه کنید. خب اولا این رهبری است که در میان مردم وحی بر او نازل نمی شود، پیامبر نیست تا چه رسد به خاتم انبیا. با این حال مردم به خاطر زحماتی رو که ایشون براشون کشیده بود، اونا را جهالت نجات داده، از عبادت طاغوت نجات داده، و این کار بسیار بزرگی است نجات پیدا کردن از عبادت طاغوت. منتها گاهی مردم حواسشون نیست، غفلت میکنن، میگن خب جادامون فرق کرد یا نه، خونه هامون فرق کرد. فرض کنید هیچ کدوم فرق نکرده باشه، فرض کنید که مردم همچنان دارن پهن گوسفند میسوزونن تو خونه هاشون، فرض کنید که آبشون هنوز میره از سرچشمه میارن، و فرض کنید که مردم یه وعده شکمشون سیره، دو وعده دیگه گرسنه هستن. اونی که خیلی اهمیت داره اینه که انبیا و اولیا، و مخصوصا حالا در عصر ما چون درباره حضرت امام داریم صحبت میکنیم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه انسانها را از عبادت طاغوت نجات داد، از جهالت محض نجات داد. جهالت محض فقط به این نیست که اطلاعاتشون چقدر رفته بالا، چقدر درس خوندن، چند تا کتاب رو بلد هستن خوندن یا نوشتن یا مطالعه کردن، مهم اینه که فهمیدن که غیر خدا رو نباید پرستید، غیر خدا رو نباید دوست داشت. این کار کمی نیست، البته مردم هم توجه داشتن فی الجمله. نگاه کنید رحلت امام را، رحلت امام رو مقایسه کنید با رحلت خاتم الانبیاء و المرسلین، اشرف ولد آدم مقایسه کنید. نتیجه این شد که با توجه به اینکه سطح فکر مردم، سطح اعتقاد مردم، سطح علم مردم پایین بود، پیامبر که از دنیا رفته اصلا گویی که پیامبری وجود نداشته. رفتن در یه جمع شدن، یه سایبونی جمع شدن، شروع کردن درباره برخی از مسائلی صحبت کردن که پیامبر تکلیفش رو روشن کرده بود. اینا نشوندنده سطح فکره. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مانند همه پیامبران، مانند همه اولیا، مانند همه عالمان ربانی، عارفان صمدانی، مانند همه صاحبان علم و معرفت به قدر فهم مخاطب سخن میگویند. وقتی به قدر فهم مخاطب که سخن گفت، همین گونه باید باشد که چیزهایی برای مردم میگه که در فهمش مشکل ندارند. اما اون چیزی که فعلا در فهمش مشکل دارند، اگر از مسیر خارج نشود، او سفارش کرده که اهل بیت من بعد از من شما رو هدایت خواهند کرد. اگر اهل بیت من رو داشته باشید گمراه نمیشید. یعنی اینجور نیست که کسی بپرسه که پیامبر که میدونست که از دنیا میره چرا همه چیزو بهشون نگفت. اگرم میگفت نمیفهمیدن، اگرم میگفت بد میفهمیدن، اگرم میگفت زیر دست پا مونده بود. بنابراین با توجه به این سطح از فهم و درک و استعداد و قابلیت مسلمون ها، با اینکه در ایمان حسی بیمانند بودن، بی‌نظیر بودن، کسی که از جانش میگذره، کسی که از مالش میگذره، مخصوصا کسانی که در اولین سالهای حضور پیامبر از جان مالشون گذشتن، در مقابل دشمن قدار قرار گرفتن، اینا آدم های بسیار بالا والا عظیم جلیل القدرند. اما به لحاظ معرفتی سطحش پایین است. به لحاظ حسی، ایمان حسی، معجزه دیدن، اخلاق دیدن، الگوی عملی دیدن که اینا خیلی مؤثر در تربیت انسان ها، اینا رو دیدن، از جان مالشون گذشتن، ولی سطح فکر ارتقا پیدا نکرده یا به طور متعارف ارتقا پیدا میکنه. در معجزه شده است که اینها از طاغوت منصرف بشوند، از بت پرستی منصرف بشوند، به توحید برگردن، حداقل توحید عبادی رو بفهمن و انجام بدهن. اما این گونه نیست که دیگه در مغزشون هم معجزه بشود، در عقلشون هم معجزه بشود، در علمشون هم معجزه بشود. نه، اینا فرایند طبیعی خودش رو داره. در زمان همه انبیا هم همین گونه بود است که معجزه می آمد که از نقطه صفر شروع کنن. یعنی اگر در نقاط منفی بودن، از زیر صفر بودن، اینا رو می آوردن نقطه صفر. اما به بعدش دیگه فرایند طبیعی داره. بارها و بارها انبیا تکذیب شدن، بارها و بارها بهشون توهین شده است، به خاطر اینکه از یک حدی که همون نقطه آغاز است به بعد رو انسان ها باید خودشون قدم بردارن. خب این بنابراین یک نکته. نکته دیگر اینه که علم به جوانه رو حضرت فرموده که سنت قائم. از این جهت سنت قائم است که یعنی هم سنت است و هم قائم، که اولا مربوط به سنن و نوافل و زینت‌های وجود و کمالات انسان هست، یا کمالات حد اکثری انسان هست. باز در حوزه معاملات داریم میگیم انسان یه کمالات حد اقلی دارن و اون اینه که مانند حیوانات نباشند، مانند چارپایان نباشند، مانند گیاهان و سنگ نباشند، قلوب هم کل هجاره نباشن. اگه کسی اینجوری باشه اصلا درکش مانند سنگ و چوبه. خب این حد اقل ها رو نداره. حد اقلش اینه که حد اقل اعتقادات رو، حد اقل جهانبینی رو، حد اقل نگرش رو و حد اقل اعمال و رفتارهایی رو که برای قوام جامعه ضرورت داره اینا رو داشته باشه. مثلا قانون شناس باشد، قانون گرا باشد، رعایت قانون کند، رعایت در یک کلمه رعایت واجبات و محرمات. این حد اقله. حد اقل کمال انسان اینه که از سطح حیوانات بالاتر بیاد. خب طبعا وقتی سطح حیوانات پایین تر آمد، یعنی جماد و گیاهان رو پای سر گذاشته، برسه در حوزه‌ای که حد اقلها رو دارد. حد اقلها انجام واجبات، ترک محرمات است. اما یه حد اکثری هم وجود داره در حوزه معاملات و آن شناخت ظرائف و لطائف مربوط به عقاید مربوط به مرتبه معاملات و همچنین عمل به ظرائف و لطائف مربوط به این حوزه. یعنی شناخت مستحبات، انجام مستحبات، چه مستحبات علمی و چه مستحبات عملی. خب پس از اینجا سنت است در مقابل فریضه. فریضی یعنی رعایت حداقل ها، مثل بهداشت میمونه، مثل زندگی کردن میمونه. این که انسان یه حداقلی رو داشته باشه که جسمش سالم باشه، این فریضه است. اما این که حالا قضاش مثلا لذیذ باشه، حالا این اگر شد شد، اما اگر نشد هم ایرادی نداره، بنابراین خوبه که بشود. این که بدنش باید پوشیده باشه، اما لباسش نو باشد یا شورته باشد، این خیلی تفاوتی نداره. البته اگر نو باشد، تمیز باشد، شسته باشد، بهتر است. بچه که بودیم مدرسه که می رفتیم، گاهی معلم ها، خب اینا شهری بودن که می آمدن، می گفت که اونایی که خودشون باید یک کمی فهیم تر بودن، می گفتن لباساتون شورته باشه ولی شسته باشه. یعنی اونا دیگه نباید انتظار لباس نو داشته باشن، اما شستنش دیگه حداقلش هست، لازم بود. خب این از این جهت بهش میگن که سنت. اما چرا میگن قائم؟ به خاطر اینه که باید بعد برگردیم به فریضه عادله هم یه اشاره کنیم. چرا میگن قائم؟ به خاطر اینکه قوام حقیقت انسان به این کمالات ثانوی، به کمالات حد اکثری است. اگر انسان در کمالات حد اقلی بماند، فاصلش با حیوانات و گیاهان و جمادات آن اندازه است که به آسانی از اون عبور می کند و در جایگاه اولیه خیش و پیشین خیش قرار می گیرد. اونی که قوام می دهد به انسان، قوت می دهد به انسان، به گونه که اولا تنزل نکند، سقوط نکند، ثانیاً در انسانیتش مستحکم باشد. این نوافل است، سنن هست. البته می دونید که سنت بدون فریضه اصلا معنا نداره. که کسی که نماز واجبش نخونده مستحباتش انجام بده، کسی که هنوز واجباتش به جنه آورده دنبال مستحبات هست، کسی هنوز حج واجبش انجام نداده همینطور دور عالم رو میره میگرده، چه مستحبش مانند عبادت ها، زیارت ها و مانند اونها، چه غیر اونها. کسی که حق مردم رو ادا نکرده، مثلا به مسجد تعمیر میکنه، خیابونها رو میسازه، به فقرا انفاق میکنه، کمک میکنه، وجوهات واجبشو نداده، مثلا داره کارهای خیر انجام میده. شکی نیست که تا انسان اون اساس زندگی را ایجاد نکرده باشد، نقش و نگار دادن و تزیین کردن زندگی امکان پذیر نیست. باید ابتدا ساختمون پی داشته باشه، چارچوب داشته باشه، دیوار داشته باشه، اینا که بود بعد سفیدش کنن، بعد رنگش کنن، بعد نقاشیش کنن. و الا دیوار درست نکرده کجا رو میشه نقاشی کرد؟ کسی که داره نقاشی میکنه قبل از ساختمون سازی، باید بدونه که این نقاشیش به هیچ جا بر نمیخوره. یعنی اگر 100 نفر بیان برای ساختمون نبوده رو نقاشی کنن، رنگا رو هدر دادن. نقاشی که نمیشه، که خیال رو که نمیشه نقاشی کرد، وهم رو که نمیشه نقاشی کرد. بنابراین کسی که واجبات رو انجام نمیده، مستحبات رو در واقع مثل ساختمون ساختن روی شن و رمله، یا به تعبیر دقیق‌تر اینه که مانند رنگامیزی کردن ساختمان نیست که هنوز نساخته است. بنابراین سنت قائم است، هم سنت است یعنی نافله است، کمال ثانی است، کمالات درجه دو هست یا کمالات حد اکثری است، و قائم است به خاطر این قوام انسان ها بینه. اما علم به اعمال و جواره را، یعنی فقه را، همین فقه اصغر را، اینو بهش میگن فریضه عادل. فریضه بهش میگن به خاطر این کمالات حد اقلی است. این اگر نباشه این چی دیگه نیست. این اگر نباشه آدمیان یا کل انعامن یا ازل از انعام، این یکی. اما عادل هست یعنی سبب ایجاد استواء، سبب ایجاد کف وجود انسانی می شود، زمین ساز برای اون هست. بعد می خاطر گوش کن عادل. عادل یعنی عدل، یعنی قرار دادن هر چیزی در جای خودش، یا عطا کردن و واگذار کردن حق هر کسی به خودش. اون اولین حقی رو که انسان ها دارند که باید دریافت کنن انجام واجبات هست. انجام واجبات علاوه بر این که خب عبادت هست، چنین هست، چنان هست، مهم اینه که حق انسان هاست. نه این کاری یک کاری انجام میدن دیگه تفضلی کردن، کار خوبی انجام دادن و میتونستن انجام ندن. این حق اولیه انسان هاست که تلاش کنن واجباتشون انجام بدن. این روزا رو گاهی درباره حق صحبت میشه. حق به این معنی نیست که این البته من اختیار دارم که انجام بدهم یا انجام ندهم، این مال من است ولی میتوانم واگذار کنم. این بسته به نوع حقوق داره. اگر حقوق حقوق اولیه باشد، انسان حق واگذاری ندارد. حقوق ثانویه و حقوق اعتباری باشد، حق واگذاری دارد. مثلا کسی ملکی دارد، خانه دارد، اتومبیل خودرویی دارد و مانند اینها، این حق ثانوی است. یعنی که نداشته باشم به جایی بر نمیخوره، چون اگر نداشته باشم به جایی بر نمیخوره، این مجاز است که به دیگران واگذار کنه، بگین ملکی که من دارم مال شما نخواستم، این پولی رو که دارم نخواستم مال شما، این جایگاه اجتماعی رو که من دارم نخواستم مال شما، شما رئیس باشین، شما معاون باشین، شما پلیس باشین. اما اون چیزهایی که حق اولیه است قابل واگذاری نیست. حق اولیه یعنی اون چیزهایی رو که انسان اگر انجام ندهد، اون اعتدال جامعه انسانی تحقق پیدا نمی کند. خب عرض کردم خدمتتون مانند واجبات، حالا در حوزه دین و در حوزه معرفت‌های دینی، مانند واجبات، انجام واجبات حق شخصی افراد است و چون حق شخصی افراد است، انجام آن و واگذار نکردن به دیگران و معاون و وکیل و مانند اونها نگرفتن واجب است. مشابه این حق کال امروزه در حوزه سیاست گفته می شود این است که میگن که انتخاب کردن یا وکیل انتخاب کردن، نماینده انتخاب کردن، این حق مردم هست. این حق مردم جز کدام حقوقه؟ آیا جز حقوق اولیه است که اگر نباشد، این حق اگر نباشد، کف زندگی انسانی پدید نیامده است؟ چارچوبه های زندگی انسانی پدید نیامده است؟ یعنی زندگی انسانی در معرض از بین رفتن و فروپاشی و متلاشی شدن هست؟ یا اینکه نه، جز حقوقی است که حالا که باشه خیلی هم خوبه، بالاخره آدم یه تفریح میکنه، میره یه جایی چی مینویسه، کاغذی رو میندازه تو صندوقی، البته نتایجی هم داره و اگر هم نشده ایب نداره که یه جمع دیگری بروند. مهم اینه که مثلا 270 نفر تو مجلس بروند، حالا 270 نفر با 100 تا رأی بروند یا با 1000 تا، با 100,000 تا یا با چند میلیون و چند ده میلیون. آیا این گونه است یا نه؟ در برخی از اوقات انتخابات و رأی دادن حق اولی و حقی است که جزء عدالت است و جزء فریضه عادله است. در برخی از موارد جزء فریضه عادله نیست. اونجایی که فریضه عادله نیست، رو خدمتتون عرض کنم، فرض کنین در کشورهای بزرگی که در معرض خطر نیستند، یعنی کسی باشون کار نداره، یا یعنی کسی هم کار داشته باشه به خاطر قدرتشون، به خاطر مکنتشون، نمیتواند کسی با اونا کار داشته باشد. اگر هم کار داشته باشد متأثر نمیشن. یعنی مثلا تغییر حکومت در فلان کشور غربی هیچگاه اصلا خطر نیست، به خاطر اینکه کی میخواد اونا رو تغییرشون بده؟ کی میتونه دست به سوی اونها دراز کنه؟ کی میتونه که تأثیر بر اونها بگذاره؟ نکته دیگر اینه که حالا اگر به جای 1000 نفر 100,000 نفر برن رأی بدن، تقریبا همونایی رو رأی بهشون میدن که اگر 100,000 نفر برون، همونایی رأی میدن که 1000 نفر برند، به خاطر اینکه تشکیلات دارند، حزب دارن، بر اساس تشکیلات و احزاب قوی و قدرتمندی که هست، اینا اگه 100 نفر بیان تو میدون، خب اون نماینده 10 تا رأی داره، اون یکی دیگه 12 تا، اون یکی دیگه 13 تا، اون یکی 15 تا، اگه 100,000 تا بیاد چی؟ 1000 برابر میشه. اون یکی 10,000 تا داره، اون 12,000 تا. یعنی نظام و سیستم به گونه ایست که 100 تا و 100,000 تا برای اونا تفاوتی ندارد. اما در میان برخی از جوامع که حالا معمولا جوامع در حال توسعه، این گونه است که در دو جهت، هم احتمال داره که فرهنگشون، حالا جدای از ما کشور ما یه حساب دیگری داره، بسیار از کشورها که فرهنگی دارن، مانند جنوب شرق آسیا، یه فرهنگی دارن که اگر به دقت مراقبت نکنن فرهنگ از دست می رود، چنان که در این 30-40 سال اخیر جنوب شرق آسیا هم کاملا تغییر پیدا کرده. 40 سال قبل اگر کسی می رفت کشورهای جنوب شرق آسیا، مانند ژاپن، مانند فیلیپین، کره و سنگاپور، حتی چین، اگر اینجا کسی می رفت، می دید اینا یه فرهنگ بومی دارن که لباسشون، حجابشون، رفت آمدشون، ارتباطات شخصی، اجتماعی، خانوادگی و مانند اینهاشون، خدمات اجتماعیشون، اعتقاداتشون، اینا یه چیز داشتن، امروز وقتی کسی وارد بشه اونجا و به شرط اینکه 30 40 سال پیشمون دیده باشه، کاملا میبینه که 180 درجه فرق کردن. یعنی اگر اونها دقت میکردن، نیازهای خودشون، ضرورتهای خودشون، خطرات خودشون ادراک میکردن، امروز جنوب شرق آسیا باز هم فرهنگ بومی داشت، باز هم زندگی بومی داشت، یعنی یک فرهنگ محلی داشت که این هزاران سال فرهنگ اونا بوده، اعتقاداتیش که هزاران سال داشته، روابط اجتماعی داشته که هزاران سال داشته و اتفاقا خوبم بوده. ولی الان این گونه نیست. از زمانی که اینا بی‌توجهی کردن، از زمانی که اینا ظواهر فرهنگ‌های غربی رو دیدن، از زمانی که مخصوصاً تلویزیون‌های غربی مجاز شدن که در اونجا شبکه‌های مختلف داشته باشن، اولین بار که شبکه‌ای بود در مثلا 38 9 سال پیش، شبکه‌ای در ژاپن آمریکا برقرار کرد و تأسیس کرد، مخالفان بسیار زیادی داشت. هم اعتراضشون این بود که فرهنگ ژاپن از بین خواهد رفت. خب یه جمع زیادی هم میگفتن که این فیلمی بین قشنگی نشون میده، تبلیغات بین قشنگی داره انجام میده، حالا آدم اگر فرصت نمیتونه که چیزی رو بخوره، حداقل میتونه تماشا کنه که وصف العشق حداقل هست که تبلیغ، مخصوصا در تبلیغاتشون، تبلیغات تجاریشون چنان عمل کردن که آرام آرام یک شبکه تبدیل به دو تا شد، تبدیل به سه تا شد. بعد دیگه امروز هم که دیگه همه دنیا شبکه‌های اونها هست که ماهواره دارن پخش میکنن، از بین رفته. برای اونها رأی دادن فریضه عادل است، به خاطر اینکه فرهنگشون در معرض هجوم قرار داره و قرار داشته. البته هنوزم بازم تهمانداییش هنوز از فرهنگشون باقی مونده. فرهنگ مغرب زمین یعنی اون چیزی که مربوط حوزه انسانی برمیگرده، نه به حوزه صنعت، نه به حوزه پزشکی و شیمی و فیزیک و مانند اونها. اونی مربوط به حوزه انسانی و به حیثیت ها و جهات انسانی برمیگرده کاملا غیر انسانی است. یعنی انسان رو از هویت خودش خارج میکنه، تبدیل میکنه بگه حیوان مزین، حیوان مجلل، حیوانی که خوش پوشیده، حیوانی که خوب میخوره، حیوانی که خوب سخن میگه. اما فهمش، درکش، رفتارش با حیوانات اصلا تفاوت نداره، یا اصلا تفاوت نداره، و یا اینکه رفتارش و افکارش از حیوانات تنزل پیدا کرده. البته این خدمتتون عرض کردم که در غیر حوزه مثلا صنعت، فکر، علم و مانند اونها، در این حوزه هم نه اینکه انسانی شده باشن، در این حوزه ها مانند اون حوزه های قبلی مجلل شدن، مزین شدن، رشد کردن، ولی رشدشون به معنی ارتقاء وجود انسانی نیست. ساختمون شده 150 طبقه، اما به این معنی نیست که کسی که در طبقه 150 زندگی میکنه حقیقتا ارتقاء وجودی پیدا کرده باشد، اشتداد وجودی پیدا کرده باشد، اصلا این گونه نیست. در این طبقه 150 اگه یک حیوانی رو کسی با آسانسور برداره اونجا زندگی کنه، با این آدمایی که رفتن اونجا زندگی کردن، از حیث فهمشون، درکشون، اعتقاداتشون، تدبیرشون، آینده نگری برای دوام خودشون، بقای خودشون، ابدیت خودشون، اصلا با حیوانات تفاوت ندارن. بدترین کارها رو به خاطر اینکه لذت دارد، منفعت دارد، خوشایندشون است، انجام میدن. بهترین کارها رو به خاطر اینکه مرغوب نیست، لذت نمیبرن، ترک میکنن به همین آسانی. اونجایی که میخوان که منفعتی داشته باشد، اونجایی که میخوان خودشون نشون بدن به عنوان مثلا آدم، انسان، چنان یه گلی رو نگاه میکنن، استشمام میکنن، چشماشون رو میبندن، نفس عمیق میکشن که آدم خیال میکنه این حقیقت این گل رو فهمیده، گویی که حقیقت وجود این رو فهمیده. در برخی از کشورها اصلا رئیس جمهورشون کارشون همینه که گلا رو بو کنه، بچه‌ها رو دست به سرشون بکشه، مهد کودک‌ها بره سر بزنه، با بچه‌ها بشینه که روی زانوش، که روی زانوش. خیلی از کشورها همینه نقش رئیس جمهورشون. برخی از جاها بنده از نزدیک دیدم که اصلا کارش اینه که تو مهد کودک‌ها میچرخه برای خودش. خب این خیلی هم خوبه. اینقدر آدم باشن، اینقدر انسان باشن که توجه به حیوانات دارن، توجه به انسان‌ها دارن، توجه به کودکان دارن، این بسیار خوبه. اون چنان حیوانات بهشون میرسن که اصلا دیگه از این بیشتر ما چی می‌خوایم؟ خیلی هم خوبه. اما همین‌ها جنگ افروزان عالم هستند. همین‌ها کسانی هستن که مثلا میگن که در سوریه چند صد هزار نفر کشته شدن، یک نفر نیست که آخه چرا اینا کشته می‌شون؟ ما با اینا چه کار داریم؟ همینایی که یه بچه رو که میبینن همه قش میکنن براش، یه گلی رو که میبینن همه نفس عمیق میکشن چشماشون رو میبندن نشئه میشن، همینها میلیون میلیون انسان میکشند و پیوسته طراحی میکنن که چیکار کنیم که برای رسیدن منافع خودمون بیشتر و بیشتر بکشیم. معمولا جنگ ها اینجوری رخ میده، یعنی برای ارضاء ادراکات حیوانی، غرایز حیوانیشون هست، مهمترینش برای کسب ثروت هست. ظاهرش اینه که مثلا حال این کشور طرف ماست، اون کشور دیگر طرف، اون یکی دیگر هست، اینجا اینا مسلمونن، اونجا تندروان، اینجا شلروان و مانند اینها، ولی اینا ظواهر کار هست، اینا بهانه های کار هست. جنگ در عالم به خاطر کسب ثروت هست، حتی اگر به خاطر کسب قدرت هست، قدرت ناشی از ثروت مطلوب اونهاست، اما قدرتی که از ثروت به دست نیامده باشد اصلا مطلوبشون نیست. که مثلا کسی قدرت معنوی داشته باشد، همه خلق او را بخواهند، همه نسبت به او چشم بگویند، همه دست به سینه براش بیستن، اصلا برای اونها مطلوب نیست که، قدرت ناشی از ثروت. بنابراین اگر سوریه را نگاه کنیم، اینجا جنگ ثروت است، جنگ بر کسب ثروت است و قدرت ناشی از ثروت. همینه که داریم میبینین که در یه جایی فلان جا مثلا مردم دوچار خوش‌سالی شدن، کمک کنید، و گاهی کمک هم میکنند، البته کمک هم در شأن خودشون هست. در برخی از جاها کشور خوب نسبتا پولدار، امکانات دار، گفت که وقتی خواستن اتحادیه اروپا به یه جایی کمک کنن که دوچار قحطی شده بودن، هر کسی یه چیزی داد، بالاخره یه مختصری، یکی از این کشورهاشون گفت که ما آشغال گوشتای و کشتارگاه رو به مدت 3 ماه به اونا میدیم. این دیگه خیلی که دیگه بزرگواری کرده است، آشغال گوشت بهشون میدن. درست حالا آشغال گوشت هم قابل استفاده است، بالاخره تبدیل قابلیت تبدیل به کنسروی سوسیسی کالباسی و مانند اینها قابلیت رو داره، اما این که در میان این چیزهایی که داره میگرده به تفاله هاشو میده، این نشون دهنده اینه که این آدم در آدمیتش رشد نکرده است، ساختموناش بلند شده، نه خودش، نه عقلش، نه روحش، نه جانش. نکته دیگر اینه که حالا اگر به جای 1000 نفر 100,000 نفر برن رأی بدن، تقریبا همونایی رو رأی بهشون میدن که اگر 100,000 نفر برون، همونایی رأی میدن که 1000 نفر برند، به خاطر اینکه تشکیلات دارند، حزب دارن، بر اساس تشکیلات و احزاب قوی و قدرتمندی که هست، اینا اگه 100 نفر بیان تو میدون، خب اون نماینده 10 تا رأی داره، اون یکی دیگه 12 تا، اون یکی 13 تا، اون یکی 15 تا، اگه 100,000 تا بیاد چی؟ 1000 برابر میشه. اون یکی 10,000 تا داره، اون 12,000 تا، یعنی نظام و سیستم به گونه ایست که 100 تا و 100,000 تا برای اونا تفاوتی ندارد. اما در میان برخی از جوامع که حالا معمولا جوامع در حال توسعه، این گونه است که در دو جهت، هم احتمال داره که فرهنگشون، حالا جدای از ما کشور ما یه حساب دیگری داره، بسیار از کشورها که فرهنگی دارن، مانند جنوب شرق آسیا، یه فرهنگی دارن که اگر به دقت مراقبت نکنن فرهنگ از دست می رود، چنان که در این 30-40 سال اخیر جنوب شرق آسیا هم کاملا تغییر پیدا کرده. 40 سال قبل اگر کسی می رفت کشورهای جنوب شرق آسیا مانند ژاپن، مانند فیلیپین، کره و سنگاپور، حتی چین، اگر اینجا کسی می رفت، می دید اینا یه فرهنگ بومی دارن که لباسشون، حجابشون، رفت آمدشون، ارتباطات شخصی، اجتماعی، خانوادگی و مانند اینهاشون، خدمات اجتماعیشون، اعتقاداتشون، اینا یه چیز داشتن. امروز وقتی کسی وارد بشه اونجا و به شرط اینکه 30-40 سال پیشمون دیده باشه، کاملا میبینه که 180 درجه فرق کردن. یعنی اگر اونها دقت میکردن، نیازهای خودشون، ضرورتهای خودشون، خطرات خودشون ادراک میکردن، امروز جنوب شرق آسیا باز هم فرهنگ بومی داشت، باز هم زندگی بومی داشت، یعنی یک فرهنگ محلی داشت که این هزاران سال فرهنگ اونا بوده، اعتقاداتیش که هزاران سال داشته، روابط اجتماعی داشتن که هزاران سال داشته و اتفاقا خوبم بوده. ولی الان این گونه نیست. از زمانی که اینا بی‌توجهی کردن، از زمانی که اینا ظواهر فرهنگ‌های غربی رو دیدن، از زمانی که مخصوصاً تلویزیون‌های غربی مجاز شدن که در اونجا شبکه‌های مختلف داشته باشن. اولین بار که شبکه بودن مثلا 38-39 سال پیش شبکه‌ای در ژاپن آمریکا برقرار کرد و تأسیس کرد، مخالفان بسیار زیادی داشت. هم اعتراضشون این بود که فرهنگ ژاپن از بین خواهد رفت. خب یه جمع زیادی هم میگفتن که این فیلمی بین قشنگی نشون میده، تبلیغاتی بین قشنگی داره انجام میده، حالا آدم اگر فرصت نمیتونه که چیزی رو بخوره، حداقل میتونه تماشا کنه که وصف العشق حداقل هست که تبلیغ، مخصوصا در تبلیغاتشون، تبلیغات تجاریشون چنان عمل کردن که آرام آرام یک شبکه تبدیل به دو تا شد، تبدیل به سه تا شد. بعد دیگه امروز هم که دیگه همه دنیا شبکه‌های اونها هست که ماهواره دارن پخش میکنن، از بین رفته. برای اونها رأی دادن فریضه عادل است، به خاطر اینکه فرهنگشون در معرض هجوم قرار داره و قرار داشته. البته هنوزم بازم تهمانداییش هنوز از فرهنگشون باقی مونده. بنابراین برگردیم اصل بحثمون، که در یه جاهایی فریضه است به خاطر اینکه هویت و فرهنگشون در خطر هست، بنابراین حق واگذاری ندارن. این فریضه عادل است، انتخاب، یعنی حق است، حق غیر قابل واگذاری. اما در کشور ما به هزار یک دلیل قابل واگذاری نیست، اگرچه در بسیاری از موارد هم هست که این حق را احیا کردن ممکنه عوارضی هم داشته باشد. یعنی برخی از افراد اگر بیان در انتخابات شرکت کنن، سرنوشت کشور رو تغییر میدن. تا به حال هم در برخی از موارد که اومدن ضرر و زیانشون خیلی زیاد بوده، اما در این حال که ضرر زیاد بسیار زیاد داره، اما ضررهای بسیار قوی تری را هم دفع میکنه. یکیش همینه که یأس دشمن نسبت به فرهنگ انسان، نسبت به فرهنگ یک جامعه، یک کشور، نسبت به سیاست اون جامعه، نسبت به حکومتش، نسبت به دینش و مانند اینها، این کم نیست. این انتخابات اگر عمومی باشد، همه باشد، طبعا و یقینا این گونه نیست که اونچرا که ما میطلبیم یا علما میطلبن یا بزرگان یا افراد فهیم، عاقل، سیاستمداران خوشفهم میفهمن، اون قطعا اتفاق نمیفته و رأی نمیاره. اما در عین حال یه خاصیتی دارد و اون اینه که فکر و فرهنگ و ایمان و سیاست و اقتدار و جهات عدیده از کشور خودشون رو تضمین میکنن، بنابراین حق قابل واگذاری نیست. در نتیجه اینکه مثلا اگر یک جمعی که وقتی شرکت کنن در انتخابات، اینا معمولا بر اساس قرائت، گاهی در همین شهر مشهد هم که حتما خاطرتون هست در گذشته، مثلا یه نفر که حالا خوشتیپ بود، ولی اینکه این فقط خوشتیپ بده، هیچ چیز دیگه نداره. حالا من به اون فردم کار ندارم، اینجوری میشه که یکی خوشتیپ باشه، که خوب آرایش کرده باشه، عکساش قشنگ باشه، احتمال رأی آوردنش هست. این خیلی ضرر داره، اما یه منفعت بزرگ داره. اما در هر صورت فریضه عادل است، و مخصوصا در کشور ما که اعتقادمون اینه که یک الگویی از حکومت، از زندگی رو داریم به دنیا ارائه میکنیم که این الگو الگوی نبوی است، الگوی زندگی توصیه شده انبیا و اولیاست، ولی متناسب با این عصر زمان. ولی این کالا هم خودمون گاهی اعتراض داریم، هم دیگران از درون که نگاه میکنیم میگیم اینجاش کجه، اینجاش راسته، اینجاش ایراد داره، اونجاش ایراد داره. ولی در مجموع نگاه کنید، در مجموع نگاه کنین، باز وقتی هم میخواین نگاه کنین، داوری کنین، نگین که مثلا اینها وقتی یه جایی تا اعلام میکنن که دو تا قرون یه جای پول میدن، همه تو صف میایستن، ولی در فلان کشور تو صف نایستادن. اینا اصلا معیار نیست. اولا، ثانیا در جای دیگر هم همین جوره، که در کشورهای پیشرفته، کشورهای تراز اول جهان از نظر اقتصادی، همچی که اعلام میکنن که تخفیف میدن یه جایی ها، یه خریدن مثلا گاهی اتفاق میفته که مثلا آن در جنوب شرق آسیا تیم فوتبالشون که برنده میشه تخفیف اعلام میکنن، سر کول هم دیگه بالا میرن، دعوا میشه، نزاع میشه، برای اینکه جای من اول بودی جای تو دوم بوده. اینا خصیصه های انسانی است. انسان ها اگر اعتدال وجودی نداشته باشن، مستقر بر وجودشون نباشند، تصمیم آنی میگیرن. تصمیم آنی ناشی از غرایزه. تصمیم ناشی از غرایز یعنی این که جلوتر بیستیم، کیسه برنجو گرفتیم، عقب تر باشیم نگرفتیم، حالا بگیریم نگیریم، به چه قیمتی بگیریم نگیریم، تصمیم مبتنی بر قرائز، یعنی تصمیماتی که حیوانات میگیرن. حیوانات میگه با هم دیگه تعارف میکنن، میگن شما بفرمایید، او میگه نه شما اول بفرمایید، شاخ میزنن دیگه. چگونه قرائز در انسان ها کشته نمیشود؟ تنها چیزی که ممکن اینه که قرائز در انسان ها به اعتدالی برسد، یا مقهور قوه عقل یا ایمانشون باشد. در غیر این صورت اون چرا که در اینجا اتفاق میفته که گفته گر فلان چیزم بدن همه صف نیستن، در همه دنیا همین گونه است. در همه دنیا وقتی که یه جای من دیدم که وقتی یه شرکتی تازه اومده سیگار تولید میکنه، یه نفر میاد کنار خیابون میسته بسته سیگار هم دونه دونه مجانی میده، همه میگیرن، همه تو جیبشون هم بسته سیگارشون هست، یا اکثرشون بسته سیگارشون هست، یه عده مثلا سیگار نمیکشن ولی سیگار مجانی میگه میشه نکشید، همه برمیدارن. ببین حالا هم تنوع است و هم مفت است. اینکه مفت باشد کوفت باشد اقتضاء قرائز انسان است، بر این اساس نباید داوری کرد. داوری باید بر اساس اون استقرار یا اعتدال وجودی باشد. اعتدال وجودی اینه که به دیگران که در گوش کنار دنیا هستن بگین از دور ما رو چگونه میبینید، کشور ایران رو چگونه میبینید، به قدرت ها بگین، به دانشمندان بگین، به سیاستمداران جهان بگین، به هر کسی که سرش به تنش میارزه تو این دنیا بگین چگونه است. اینم اونا رو هم بیان دوباره از درونم نگاه کنن که ما تو صفا از سر و کول هم دیگه بالا میرم، بازم نگاه کنن نظرشون تغییر نمیکنه. به خاطر اینه که یه الگوی جدیدی حقیقتا اومده، اگرچه ما میتونستیم بهتر از این از این الگو دفاع کنیم و عامه مردم میتونستن که در جهت رشد و ارتقا و تثبیت و گسترش این الگو میتونستن بیشتر نقش داشته باشن و سهم داشته باشن، ولی همین اندازه هم کس تو دنیا منحصر به فرده. جمهوری اسلامی در دنیا از جهت عقاید مردم، از جهت فهم مردم، از جهت تشخیص انسانها در بزنگاه ها، از جهت سیاست، از جهت پاکی مسئولان، مدیران، با همه این فسادهایی گفته می شود که اینها نقص بزرگیست، باز هم بهترین ها هستن در دنیا. باور نکنید که مثلا فلانجا یه نفر که یه رشوه ای گرفته از کشف شده از خودکشی می کند. این خودکشی می نهند که حالا چون گناه کرده خطا کرده، که اون به خاطر اینه که این بر اساس فکر و فرهنگش به خیال خودش با این پول سرامت شده بود، حالا همه چیش از دست داده، امید به توبه که نداره، امید به خدا که نداره، امید به جبران که نداره، خب تنها رو بهترین رو همون خودکشی کردن هست. اما اگر در اصلا نبود انتظار داشته باشیم که یک مسئولی یا آدمی اگر فسادی داشت، اگر گناهی داشت، اگر خطای بسیار بزرگی داشت خودکشی کنه، بگیم خب الحمدلله ما هم ارتقا پیدا کردیم. اگر خودکشی کرد یعنی سقوط کردیم. ولو آدم مفسد، آدم فاسد، آدم رشوه‌خوار، آدمی که تصرف در منابع و امکانات عمومی میکنه، اگر این بعد از این که گرفتنش خودکشی کرد، اون اتفاقی افتاد، اون فساد، اون یک گناه بزرگ، خطای بزرگ و ضرر زیان بزرگ اجتماعی، این دومی قوز بالا قوز هست. نه اینکه این اونو اصلاحش کنه، بیان عجب ملت خوبی هستن که تا فهمیدن که دزدیشون لو رفته خودشونو کشتن. خب پس بنابراین فریضه عادل عبارت است از حق اولی به گونه که کف جامعه شکل بگیره، کف جامعه انسانی شکل بگیره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.